های ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. آنچه که روز گذشته جنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، در ارتباط با نقش حکومت ایران در ناآرامی‌های عراق در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند، امروز نیز در واشنگتن و پایتخت‌های بزرگ اروپایی مورد بحث محافل سیاسی بود. این دو مقام نظامی و سیاسی آمریکا حمایت حکومت اسلامی انقلابی ایران را از گروه‌های تروریستی و شورشی، از جمله آموزش آنها در ایران، مانعی بزرگ در راه برقراری امنیت در عراق دانستند. جنرال پترایس گفت ما باید رفتار ایران را در چند ماه آینده به دقت زیر نظر بگیریم. در ایران در حالی که موج تازه گرانی سفره مردم را خالی‌تر از پیش ساخته است، محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز در مشهد گفت ملت ایران راه نورانی خود را یافته و آن را همچنان ادامه خواهد داد. اظهارات محمود احمدی نژاد 24 ساعت پس از جشن اتمی حکومت اسلامی ایران ابراز شده است. آیا اظهارات دیروز جنرال پترایس و رایان کراکر هشداری جدی به حکومت اسلامی انقلابی ایران است؟ چرا برخی از ناظران و مفسران سیاسی سخن از احتمال جنگی تازه در منطقه به میان آوردند؟ چرا در راه نورانی و الهی مورد اشاره دکتر محمود احمدی نژاد سفره اکثریت مردم ایران روز به روز خالی‌تر می‌شود، اما سفره گروه‌های خاص روز به روز رنگین‌تر؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با مهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر. با سلام به دکتر نوری‌زاده و همینطور آقای دکتر سازگارا در استودیوی که با ما هستن مثل همه چهارشنبه شب‌های گذشته و البته بامداد پنج شنبه در ایران. آقای نوری‌زاده، اظهارات پترایس، جنرال پترایس و آقای کراکر رو خیلی ها هشدار نهایی به دخالت در مورد دخالت‌های ایران در عراق توصیف کردن و مقدمه اقدامی جدیتر در برابر حکومت ایران در این زمینه و زمینه‌های دیگر، چنینه؟
با درود به شما جناب چالنگی عزیز، دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای امریکا و به ویژه اهالی خانه پدری، حضورتون عرض کنم که بنده این سخنان رو، این هفت صفحه سخنان جنرال پترایس و توضیحات آقای رایان کراکر رو به دقت گوش کردم و روش تأمل کردم. برای نوشتن این گزارش هیئتی همراه ایشون بود، همراه هر دو، و این هیئت‌ها کاملا از پس پرده رویدادها و تحولات عراق با خبر بودن. اگر گوش بکنیم، از دقت بکنیم، از 5-6 ماه قبل نشانه‌های زیادی حاکی از این بود که جمهوری اسلامی برخلاف قول‌هایی که در دو جلسه نشست سفرای دو کشور با امریکا و همینطور کمیته فنی وعده هایی که داده و نیز برخلاف وعده هایی که آقای احمدی نژاد به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق داد و همینطور آقای نوری المالکی چنان که خودشون گفتن در دیدار با آقای خامنه ای گفته بودن دست از مداخله امنیتی و نظامی بردارید، حالا آقای مقتدا صدر نصیحت کرده بود، آقای مالکی خواستار شد. در هر حال پیدا بود که جمهوری اسلامی سیاستی رو در عراق در پیش گرفته که بر پایه تحلیل‌هایی که خودشون کردن، کارشناسشون کردن، این سیاست چون انتخابات آمریکا هم در پیش است، به گمانشون منجر به این می‌شده که تلفات رو در آمریکا یا بالا می‌بره، دولت عراق رو مختل میکنه، به قولشون فشل، به قول اونا یا شکست خورده و ناکار آمد و سلطه جمهوری اسلامی رو از طریق گروه هایی که اینجا آنجا درست کرده که همکنون در بصره بیش از 20 گروه هست، میگن 11 گروهش مستقیما جمهوری اسلامی اینا رو ساخته و همینطور در مدینه و صد و جاهای دیگه. بنابراین آقای خامنه ای با این تصور رو برداشت که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، برید جلو، در لبنان میبینید لبنان رو فلج کردن، همه راه ها رو بستن، اگر فردا آقای خامنه ای بگه حزب الله به پارلمان لبنان بره، میتوانن انتخابات انتخاب رئیس جمهوری رو انجام بدن. بنابراین جمهوری اسلامی دست در دست سوریه، لبنان رو به گروگان گرفته و انتخابات رو معطل کرده، در مسئله فلسطین مذاکرات اولمرت عباس رو چنان در حاشیه برای عباس دردسر ایجاد کردن که هر اقدامی برای پیشرفت با یک واکنش حماس روبرو می شود که عملا کار رو خونسا می کنه. بسیار خوب، شما جای آقای خامنه ای نشستید اونجا، میگید آقا من دارم مهره هامو میچینم در منطقه، بازی من موفقه، آمریکا رو در عراق آچمز کردم، توی تله انداختم، الانم دیگه با موشکایی که فرستادم، با گرادهایی که فرستادم، با فجری که فرستادم، میتونم منطقه سبز رو از پایگاه‌هایی که در درون مدینه تو سبز درست کردم مورد هدف قرار بدم. نمونهش هم ببینید 10 تا مقام آمریکایی و سرباز آمریکایی رو در منطقه سبز کشتیم. این ارزیابی است که باعث می شود در طول چند ماه اخیر ما شاهد به جای فروکش کردن آتش کینه و جنگ و نفرت در میان شیعیان بر علیه دولت آقای مالکی باشیم، شاهد گسترشش هستیم و عملیات اخیر در بصره نشان داد که جمهوری اسلامی تا چه حد در آموزش افراد وابسته به جیش المهدی، حزب الله، سار الله و گروه های دیگر تا چه حد پیش رفته و اینها انقدر آمادگی پیدا کردن که حالا دیگه فقط سلاح کلاشنیکوف یا M1 نیست، بلکه اسلحه های بسیار مدرن ضد تانک، ضد هلیکوپتر رو دارن استفاده میکنن. گزارش جنرال پتریوس تازه به اعتقاد من خیلی ملایم بود، یعنی باید بر مبنای داده هایی که دارن، بر مبنای مدارکی که دارن، خیلی گزارش تندتر بود و آقای کرکر هم همینطور. منتها جمهوری اسلامی در این که فکر میکنه خیلی هوشمنده، مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن بردن و بازی دستشونه، بفرمایید الان سانترفیوژر 2000 تا رو به ما اجازه نمیدادن، جناب آقای به قول شما دکتر احمدی نژاد موجه داده که 6000 تا دیگه شو تا 11 ماه دیگه راه میندازیم که P2 درجه بالاتری از غنی سازی رو انجام میدن. اما چیزی رو که اینو حساب نمیکنن، در گزارش آقای دکتر البرادعی، در حالی که باید گزارش در رابطه با برنامه اتمی ایران بود، مسئله موشک ها مطرح شد و همینطور در اشاراتی که مقامات آمریکایی کردن، سفر آقای دیک چینی به منطقه، این گزارشی که به کنگره داده شد و علی رغم مخالفت های خانم کلینتون یا آقای اوباما و دیگر دموکرات ها، در پایان قضیه مسئله جان سربازان آمریکایی، مصالح عالیه آمریکا و اینکه آمریکا با دادن این همه تلفات و خسارت عراق رو در کام جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، اینجاست که آقای چالنگی، من و شما و آقای سازگارا برمیگردیم به یک سال پیش که با هم وقتی حرف میزدیم، هر سه نگران جنگ بودیم و هر سه نگران اینکه ایران مورد تعرض یک حمله قرار بگیره. الان بار دیگر من رسیدم به این نقطه و صحبت از تابستان آینده صحبتی است که باید مقامات جمهوری اسلامی روش تأمل بکنن. این بار مسئله شوخی نیست، یک نظامی که در طول کاریرش، کارنامه کاریش، همیشه به جدی بودن، درستگویی مشهور بوده، او داره این رو به کنگره میگه و او داره این اخطار رو به جمهوری اسلامی میده و به گمان من دعوت به این که بیاییم با هم صحبت کنیم مبنی بر این است که در این نشست به طور جدیتر به جمهوری اسلامی بگن که داره به کجا میرود و پایان کارش کجاست. ضمن این که آقای نوری المالکی هم دیگه به قول معروف واقعا طاقتش تمام شده و در نشست فراکسیون ها، رؤسای فراکسیون ها با نخست وزیر و رئیس جمهوری، 80% از صحبت هایی که می کردن علیه جمهوری اسلامی و مداخلاتش بود.
خوش آمدی دوباره.
ممنونم، منم عرض سلام و ارادت دارم.
خطر جنگ هست؟
بله، منم با آقای دکتر نوری‌زاده موافقم. بذارید اینطوری بگیمش، من از یه زاویه دیگه میخوام همین حرف رو نگاه کنم. ببینید، در واشنگتن هر تصمیمی رو بخوان بگیرن در انتها رئیس جمهور میگیره، اما 5 تا ارگان هستند، اعضای شورای عالی امنیت ملی امریکا، یعنی وزارت خارجه، CIA، وزارت دفاع، به اصطلاح مشاور امنیت ملی و معاون رئیس جمهور که اون دستگاه کاخ سفید پشتشه، در فرایند ساختن هر تصمیمی در درجه اول این 5 تا ارگان دخالت دارن. بعد کنگره و سنا، البته از زوایای دیگه با از قوه مقننه، و بعد هم در واشنگتن البته مطبوعات، روزنامه ها و ده ها اندیشکده، تینک تنک و گروه های لابی که هر کدوم در جای نفوذ خودشون میتونن. اما هر تصمیمی بخواد ساخته شه، از اینجا میاد رئیس جمهور تصمیم نهایی رو میگیره. الان به جرأت میشه گفت واشنگتن به گونه ایست که هیچ سیاست مداری، نه آقای بوش، نه فرض کنید آقای اوباما یا مککین، اگر در رأس دستگاه اجرایی امریکا قرار بگیره، نمیتواند نه یک ذره بره سر میز مذاکره بشینه با ایران بدون قید و شرط مذاکره کنه، آنچنان که بعضی ها این حرفا رو میزنن. این تصمیم از واشنگتن در نمیاد به دلیل برآیند نیروهایی که است، و نمیتونه صبح بره با ایران جنگ کنه، جنگ تموم عیار. این هم در نمیاد مگر به یک شرط، مگر در یک امکان، و اون این که امنیت ملی امریکا در خطر باشه.
نیست؟
اتفاقا اون چیزی که آدم رو نگران میکنه اینه که در حرفای آقای پترس، امروز دیدم روزنامه واشنگتن پست توی مقاله شمرده بود، در حرفای دیروزه ایشون 105 دفعه اسم ایران آورده و 83 دفعه بیشتر اسم القاعده رو نیاورده. به کرات سناتورهای امریکایی پرسیدن از آقای پترس که آیا امنیت ملی ما مثلا در خطر میفته، آیا صدها سرباز امریکایی با کمک‌هایی که ایران کرده کشته شدن، و پاسخ ایشون همواره مثبت بوده.
چرا مرزهای آمریکا تا عراق هست؟ آقای خامنه‌ای بقیه میگن، آقای احمدی نژاد امروز گفت امنیت ملی آمریکا چرا در عراق به خطر میفته؟
امریکا رو اگر مستقیم ازشون بپرسید، میگن برای جنگ تروریستی که ما در سطح دنیا داریم، یعنی القاعده که با ما درگیر شد در خاک امریکا، در سراسر دنیا با ما درگیر، متحدینمونو حمله میکنه، بنابراین ما ناچاریم در همه دنیا باهاش بجنگیم. اما یک دلیل بزرگتر هم آقای چالنگی داره، گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی که قدرت بیشتری داره مسئولیت بیشتری هم باید در دنیا بپذیره. امریکا به هر صورت به دلیل قدرت اول اقتصادی، فرهنگی و بعد هم قدرت نظامی دنیا بودن، طبیعتاً در سطح دنیا هم باید مسئولیت بزرگتری بپذیره. به این دلیل که در خیلی جاها به نظر من بیش از این که امریکایی‌ها بخوان کاری بکنن، ملت‌های دیگه از امریکایی‌ها متوقعن که دخالت بکنن. مثلا در دارفور اگر کشتار میکنن، 450 نفر میکشن، همه دنیا از امریکا توقع دارن که برو دخالت کن. توقع به جایی هم هست. مراد من این است که این چرخش امروز دنیا اسمش رو باید گذاشت مسئولیت پذیری، و به نظر من هم در پاره موارد وظیفه امریکاست که مسئولیت بپذیره. به هر حال برگردیم به این ماجرا. من آقای چالنگی چیزی رو که فکر میکنم بعد از صحبت‌های دیروز آقای پترس و کراکر، که در واقع خیلی از مفسرین گفتند که دشمن در عراق روز اول صدام بود، بعد القاعده بود، ولی صحبت‌های دیروز میشه گفت که بیش از همه صحبت از این کردن که الان دشمن شماره یک در عراق ایرانه. ایرانه که از ده ها گروه کوچک و بزرگ پشتیبانی میکنه. به کرات آقای پترس تکرار کرد که آموزش ایران میده، اسلحه میده و پول و امکانات میده. بنابراین این خطری که الان ما رو تهدید میکنه اصطلاحاً کامبوجی کردن جنگ ویتنامه. یعنی در ویتنام هم امریکایی‌ها برای تعقیب به اصطلاح گروه های ویتکونگ و مخالفین جنگ رو به کامبوج کشوندن. این احتمال الان هست که در مورد ایران هم اگر این سیاست ها از طرف ایران ادامه پیدا بکنه، ممکن است که اگر یک جنرالی مثل پترس که در امریکا به جنرال پرینستون درس خونده پی اچ دی دار معروفه و خیلی هم اینجا حرفش نفوذ داره، کمتر کسی روی حرف این فرمانده نظامی میتونه حرف بزنه. اگر فردا بلند شه و بگه که من تشخیصم این است که برای اینکه عراق رو آروم بکنم، سرباز امریکایی کشته نشه، باید مثلا این پایگاه های نیروی قدس در ایران رو بزنم و مورد حمله قرار بدم، قاعدتاً تصمیمی است که رئیس جمهور امریکا هم خواهد گرفت و تمام این گروه هایی که شمردم در واشنگتن نمیتوانند دخالت بکنند. و البته ایران به نظر من نشون داد در دو چند روز گذشته یه مقداری پا پس کشید. بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه ایران هم دیروز گفتش که بله حمله به منطقه سبز رو محکوم کرد، یعنی پاشو ایران یه خود کشید عقب. و این مانوری هم که اسرائیلی ها کردند که 5 روز در واقع مانور تمرین غیر نظامی کردند که اگر موشک بخوره، و بعدم 2 تا ناو جنگی امریکا که یکیشون متخصص مهار موشکه رفته در سواحل لبنان که اگر حزب الله کاری بکنه. بنابراین این کارهایی که از این طرف کردن به نظرم ایران هم یک کمی عقب نشست.
این همینجا یه سوال هست، چون شما آیا همین نظر قبول دارید؟ نظر بنده نیست، نظر خیلی از کسانی میگن موافق مخالف، که هر زمانی که یک تشر جدی زده شده حکومت ایران یک عقب نشینی کرده. شما دارید همین نظر رو تایید میکنید یا مخالف؟
نه من موافقم، یعنی راستش همه دیکتاتورا من جمله دیکتاتور خودمون آقای خامنه ای هم زبون زور رو خیلی خوب میفهمن و هر وقت احساس کنن زور پر زوره عقب میشینن. شما نگاه نکنید که خیلی ادعا میکنن، ادعا زب در هر چیزی یک عدد ثابته. اگر من خیلی ادعا کردم نمیترسم، بدون این که بیشتر میترسم. نه زبون زور رو میفهمن، ضمن این که خدایش خوب زور جدی و خطر بزرگی هم هست. امریکایی ها قادرن ظرف 10 روز بیش از 100 میلیارد دلار به تمام تاسیسات زیربنایی ما خسارت بزنن و این از اون اتفاقاتی است که کشور رو سالها در واقع عقب میندازه. من فکر میکنم، حالا واقعا فکر میکنم، سیاست عاقلانه در حال حاضر، اصل استراتژی سیاست خارجی ایران که به نظر من غلطه، این دعوا و رقابت بیهوده با یه قولی مثل امریکا در اون منطقه که ما فکر کنیم یکی مهمه که امریکا و تحلیل بردن توان ملی ما. اما اصلا اون استراتژی که حالا ظاهرا از سر آقایون بیرون نمیره، اما در چارچوب همین استراتژی خودشون من فکر میکنم باید تلاش بکنن که در واشنگتن اون چنان که الان جو غالب وزارت خارجه، به اصطلاح از اون 5 ارگان سیاست وزارت خارجه امریکا الان غالبه. وزارت خارجه امریکا میگه من با همین تحریما و مذاکره و اتحاد دنیا و اینا ایرانو میارم سر عقل، میارم سر میز مذاکره، احتیاج به دعوا نیست. الان دست بالا رو در واقع در کاخ سفید معروفه که خانم رایس داره. اما اگر این کارهایی که ایران داره میکنه و هشدارهایی که فرمانده‌های نظامی امریکا میدن، اون وقت دست اینا بالا میشه، دست بالاتر رو پیدا میکنن، خطر در واقع کامبوجی کردن جنگ ویتنام کاملا اون وقت به وجود میاد و وجود داره.
خب آقای نوری‌زاده، در همین گیردار یک ضلع دیگه این بحران مسئله اتمی جمهوری اسلامی هست که اون چی که جشن هسته‌ای خونده شد دیروز و برگزار شد و شکلای مختلفش از پریروز در واقع مقدماتشان بود. البته این نکته ای را من بگم، قطعا شما هم توجه کردید، من گزارشگر شبکه خبر گزارشی داد، گفتش که این مراسم با نواختن سرودی هسته‌ای، که لابد منظور این بوده که شعر اون درباره انرژی هسته‌ای بود، آغاز شد. به هر حال چرا چنین میکنن؟ یعنی واقعا اگه قرار عقب نشینی بکنن در برابر یه تشر جدی، چرا این بحران رو ادامه میدن؟
هنوز تشر اونجور که باید جدی نیست. یعنی اگر در رابطه با منطقه سبز این اطلاعی صادر شد، درست 24 ساعت قبل از گزارش جنرال پتریوس و آقای رایان کروکر به کمیته دفاع سنا کنگره آمریکا بود. بنابراین هنوز تشر جدی نیست. هنوز اینا تصور میکنن که میتوانند این برنامه رو ادامه بدن. ببینید آقای چالنگی، من یه نکته رو اینجا بگم. بر مبنای تجربه خودم، بر مبنای ارتباطاتی که با آدمهایی داشتم که در حوزه برنامه اتمی ایران کار میکردن، نظامیانی که گریختن از ایران با من صحبت کردن و مسائلی از این قبیل، برای من تردیدی وجود ندارد، یعنی حتی برای من روشنتر از روز است که جمهوری اسلامی برنامه ساختن سلاح هسته‌ای رو
به سرعت داره دنبال میکنه و بحث بر سر اینه تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دوره اول ایشان خبر خوش ساخت سلاح هسته‌ای رو اعلام بکنن. حالا ممکن است بگویند که نه آقای خامنه‌ای گفته این با دین ما مخالفه. نه، اون وقت اعلام میکنن که بله با دین ما مخالفه، اما چون دشمن صهیونیستی 200 تا بمب اتمی داره و کشورهای همسایه ما هم دارن، ما اینو گرفتیم فقط آماده نگر داشتیم اگر خدای نکرده روزی کیان اسلام در خطر افتاد بتوانیم از خودمون دفاع کنیم. بنابراین اینا به شدت دنبال این برنامه‌ن. تا الان بازی دیپلماسی جمهوری اسلامی روزی در دست آقای حسن روحانی، دیگر روز در دست علی لاریجانی و اکنون در دست کودکانی که به هر حال همون بازی رو دارن ادامه میدهن، فعلا موفق بوده تا اینجا که اتحادیه اروپا رو وادار به سیاست بنشینم و صبر پیشگیرم رو کرده و آقای سولانا باز اظهار امیدواری میکنن انشالله گربه است و فردا می نشینیم و گفتگو می کنیم.
آقای نوریزاده، من
حالا کار سازم
حتما می بخشین حرفتون قطع می کنم. من مثل خود شما آقای سازگارا مدافع حقوق کودکان هستم، از هر ملت و نژادی هستم. این تشبیه رو اجازه بدین.
نه، کودک منظورم کودک در عرصه سیاست،
چون دیروزم این مشکل،
یعنی آقای سعید جلیلی رو می گفتم، ایشون ماشاءالله ریششون از مرد شما خیلی هم بیشتره.
ولی نه منظورم کودکان هست. کودکان رو من بنده شما مطمئنم با این با این اصطلاح چه موافقت ندارید که ما در فارسی بعضی وقتا میگیم ما کارهای کودکانه میکنن. کار کودکانه خب
خیلی زیباست،
خیلی بله شما من میگم قشوریسه میرید بعضی وقتا بچهای،
اما کودکان گاهی اوقات دست توی لانه مار میکنن بدون اینکه بدونن خطر اون مار چیست. به هر حال منظورم این است که الان این سیاست برای جمهوری اسلامی وقت خریده، کارساز بوده. یه روز لبخند میزنن، یه روز میگن داریم مطالعه میکنیم، یه روز به روسا میگن حالا این کنسرسیوم شما رو ما داریم بررسی میکنیم، و تا امروز این سیاست زمان خریدن موفق بوده. این سیاست در کنار ایجاد یک فضای حماسی ناسیونالیستی به ویژه در میان مردمی که، ببینید این نکته خیلی به نظر من قابل توجهه، رژیم جمهوری اسلامی از یک سو میره با کشورهای اسلامی و عربی میخوایم دوست بشیم، نمیدونم برای جلب رضایت کشورهای عربی آرامگاه ابولولو رو در کاشان تبدیل میکنن به مقر یا ستاد نیروهای انتظامی و از این امتیازهایی که ظاهر میدن، اما در زیر شما میبینید یک موج ضد عربی رو هم در اینی که اینا کتاباشون به عربی، رساله هاشون، اما یه موج ضد عربی رو دارن رواج میدن در داخل کشور، به این معنا که آقا این کشورها همه دشمنمان، ما باید قوی بشیم، ایران قدرتمند. بعد در جاهایی هم بشه نوروز در تلویزیونشون فیلمای تاریخی هم پخش میکنن، از یه طرف آقای ناصر پورپیرار میگه هخامنشیان صهیونیست بودن، از یه طرف تلویزیون میاد اخبار رو پخش میکنه و مورخ دربار ولی فقیه میاد شرح از فتوحات قبل از اسلام میده. یک فضای کاذب ناسیونالیستی در ایران ایجاد کردن که آقا ما باید مسلط بشیم به جهان و الانم داریم بمبگی درست میکنیم، حق داریم. خب فضای داخل رو صداهایی مثل صدای محمد قائد به گوش کسی نمیرسه که فریاد میزنه روزی بر ویرانه های ری مینشینید و زار میزنید صد سال که چه شد و چه کرد. حالا منظورم اینه حرفای آقای احمدی نژاد اینا رو باید جدی گرفت، اینا شوخی نیست. آقای احمدی نژاد پوز نمیده، نمایش قدرت نمیده، اینا از نقشه هاشون دارن صحبت میکنن، به دنبال سلاح هسته این، به دنبال وقت خریدن هستن. متاسفانه اتحادیه اروپا با بدترین نوع روش و برخورد با جمهوری اسلامی، یک سو گرفتار ایتالیای تاجر، یک سو گرفتار مصلحت جویان در دیگر اتریش، در جاهای دیگه اروپا، امروز سیاست روشن شفاف و قاطعی ندارد. همونطور که آقای سازگارا گفت، شما هم گفتید، هر وقت جمهوری اسلامی باهاش قاطعانه برخورد بشه جمهوری اسلامی جا میزنه. یک موردش ملوانان بریتانیایی بودیم، گرفتن برنامه ریخته بودن و با چه آبروریزی کچلوار نو پیرن تنشون کردن و چلو کباب دادن و با خوابیان زفر
احمدی نژاد. من هنوزم نفهمیدم، پرسیدم از که گفتن تنکیو وقتی که دست دادن با یکی از این ملوانان. چرا؟
بل.
شما نمیدونم علت چه بود.
منظورم این آقای چالنگی اگر در برابر جمهوری اسلامی قاطعانه برخورد بشه، مانور نظامی اسرائیل رو که آقای دکتر سازگارم اشاره کرد اینو جدی بگیرید، بزرگترین مانوری است که در طول تاریخ برپایی دولت اسرائیل برگزار میشه. تمام نیروهای اسرائیلی، نظامی، امنیتی و حتی واحدهایی از نیروهای ذخیره در کنار کارشناسان ارزیابی حضور دارند. پیشاپیش هم اعلام کرده اسرائیل ما هدفمون سوریه و حزب الله هم حتی نیست، یعنی اینو جلو جلو گفتن. پس هدف چیست؟ این رو من دارم میگم بهتون. صحبت فرمودید شما راجع به اینکه آمریکا مرز مصالحش به عراق کشیده شده، وقتی مال جمهوری اسلامی به فلسطین و لبنان کشیده میشه انتظار آدم باید داشته باشه مال ایالات متحده اونجا باشه. وقتی جمهوری اسلامی میره در سودان 400 میلیون کمک نظامی و برای رژیم سودان میره اسلحه از چین میخره که مردم بیگناه دارفور رو بکشن، خب خیلی طبیعیه ایالات متحده اونجا میره از مردم دارفور حمایت میکنه، همونطور که تو بوسنی کرد. مگه جمهوری اسلامی در بوسنی مداخله نکرد؟ اونجا مداخله آمریکا مثبت بود، مال اینا منفی. اینا میرفتن اسلحه میدادن که آدم بکشن. آمریکا رفت یوگسلاوی رو از پا در آورد و وادار کرد که بپذیره. به هر حال مرز مداخلات رو آقای چالنگی در عصر جهانی شدن شما نمیتوانید محدود کنید، اونم برای ابرقدرتی مثل آمریکا. و بنابراین من معتقدم در برابر رژیم اسلامی اگر قاطعانه ایستادن عقب نشینی میکنه، نایستن متاسفانه هیولای اتمی در برابر.
خب آقای نوری‌زاده اشاره کردن که صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو باید جدی گرفت. آقای احمدی نژاد امروز در مشهد صحبت‌های هم کردن که سیاست خطاب به غرب آمریکا، گفتن سیاست شما ظالم، ظلم ظالم بر مظلوم، تبعیض، در حالی که سیاست ما برادری، برابری، محبت. سیاست شما غرب تشویق و ترویج شهوترانی است، سیاست ما اخلاق و کرامت و ترویج اخلاق. البته ایشون به اتفاقی که در ارتباط با آقای سردار زارعی افتاد اشاره نکردم و نمیدونم آقای نوری‌زاده منظورشون این هست این بخش از صحبتایشون رو هم باید جدی گرفت یا نه. اما یک صحبتی کردن درباره قدرت اتمی و قله‌های آینده، میشنویم این تیکه از صحبتای دکتر احمدی نژاد.
اجازه بدید دور قبط ما سفر کردیم، رتبه این استان به لحاظ صنعتی رتبه پنجم بود در کشور، امروز که آمده ایم رتبه چهارم است. باید کاری کنید که انشاءالله در سفر بعد رتبه صنعتی استان رتبه اول کشور باشد. قلب و دل مؤمنین و مسلمانان در مشهد می تپد. ما باید راه ها رو باز کنیم که همه ملت ایران و همه ملت های منطقه بتوانند به آسانی به پابوسی امام رؤوف بیایند. خراسان باید مرکز تمام این منطقه 300 میلیونی باشد.
خب در این زمینه حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما در وقتی که مونده آقای سازگار، خراسان چرا
باید به این داستان سنتریفوژ ها که آقای احمدی نژاد گفتن یکی دو تا نکته کوچیک رو بگم. سال گذشته میشون البته گفت ما 3500 سنتریفوژ راه میندازیم، چند روز بعد وزیر خارجه و شورای امنیت اینو تکذیب کردن، اتفاقی هم نیفتاد. امسال هم که گفتن ما 6000 تا سنتریفوژ پی دو مخفف پاکستان دوه، در واقع این مدل پاکستانی است که ایرانیش رو ساختن گذاشتن IR2. امسال هم گفتن خیلی دنیا جدی نگرفته. من دیدم وزیر خارجه آمریکا و چند تا دیگه هم گفتن حالا ایران از این حرف زیاد میزنه. ضمن اینکه توی این سنتریفوژ های جدید که میگن، چون اون فلز به اصطلاح ماراجین استیل که هستش گیرشون نمیاد تو دنیا، فیبر جاش دارن میذارن، یه خورده کار آزمایشی داره. حالا کار داره هنوز
صحبت میکنیم چون ما هم کار داریم. باید خبر
بله.
وقتی که برگردیم درباره برنامه اتمی باز ادامه خواهیم داد، مختصر البته، بعد از اون به سراغ سفره مردم ایران خواهیم رفت. مسئله روزافزون گرانی به استودیوی خبر میریم. پیش از همه اینا
با سلام به بینندگان ارجمند، لطفاً به چند عنوان خبری در ارتباط با ایران توجه فرمایید. روزنامه سرمایه در شماره امروز پنجشنبه خود با سوتیتر دروغ روز 13 الهام راست بود نوشته است که وزرای اقتصاد و کشور دولت جمهوری اسلامی می روند. سرمایه به نقل از غلام حسین الهام سخنگوی دولت نوشته است رسانه ها به دنبال تعطیلی طولانی نوروز موضوعی مناسب یافتند و بنده تا روز یک شنبه از این تغییرات اطلاعی نداشتم. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات قلم طلایی سال 86 خود را به زنده یاد احمد بورقانی روزنامه نگار درگذشته اصلاح طلب تقدیم کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با صدور بیانیه این نوشت مقام‌های ایرانی با بسیج گسترده‌ای در احضار و بازداشت فعالان اقتصادی و اجتماعی به استقبال سال نو رفتند. نیروهای امنیتی روز 20 فروردین خدیجه مقدم فعال حقوق زنان را در خانه‌اش بازداشت و برای بازجویی به دادگاه انقلاب احضار کردند و برای آزادی وی قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. با تشکر از توجه شما.
با دکتر سازگارا هستیم. محسن سازگارا در استودیو، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. آقای سازگارا سانترفیوژا رو میگفتید. بله. البته صحبت های آقای احمدی نژاد هم فراموش نکنید.
بله، عرضم بود که به هر حال اون چیزی که الان ایران مشکل داره با این حرفی که 6000 تا سانترفیوژ به اصطلاح پیدو اون مدل پرسرعت‌تر پاکستانی تا آخر سال را میندازه، اینا رو دنیا میدونه. برای اینکه بدنه این از نوع فلز اون ماراجین استیلی که گیر نمیارن، در واقع ایران نمیتونه از بازار دنیا بخره، یه جور فیبری جایگزینش کردن که هنوز مدل های آزمایشیش جواب نداده. من چیزای فنی رو نگاه میکردم، پیش بینی میکنن لااقل چند ماه کار داره تا یه دونش جواب بده، تا بعد حالا 6000 تا از این مثلا ساخته بشه و نصب بشه.
یعنی بلوفه؟
تقریبا میشه گفت که تقریبا اظهاری که اینجا سیاستمدارای امریکایی حداقل کردن این بود که آقا ایران از این خالی بندی ها زیاد میگه. من نمیدونم چه اصراری داره آقای احمدی نژاد خط مسابقه ای رو که هنوز اول راهش هم نیست یه جوری حرف بزنن که انگار ما به آخر مسابقه رسیدیم. بیشتر اینا به نظر میرسه آقای چالنگی مصرف داخلی داره. بذارید من از همین صحبت های ایشون دو سه تا نکته دیگر هم عرض کنم در تهران و مشهد. یه کار بد دیگه ای که این آقای احمدی نژاد کردیم بود که اومد انگشت توی چشم 11 سپتامبر کرده و گفته اصلا اینا هیچ وقت اسم این 3000 تا آدمی که کشته شدن اعلام نشده. اینا واقعا آدم از بیخبری رئیس جمهوری کشور تعجب میکنه. 10 روز یک هفته بعد از واقعه 11 سپتامبر اسامی همه کشته ها اعلام شد و شما الان همون نیویورک محل اون دوتا برج برین اسامی اونجا اسمشون به دیوار هست. و بس همینم دنیا باور، من باور میکنم رئیس جمهور ما و دستگاه رئیس جمهوریش انقدر بی خبر باشه که این حرف رو بزنه ایشون.
ایشون اومده بود نیویورک میگه بخواد بره ببینه.
بله، و اونجا اسامی، اونجا هر کی بره اونجا اسامیش به دیوار هست. ولی اینجاهای دنیا واقعا فکر میکنه این آدم عمد داره که توهین کنه به امریکایی‌ها. برای اینکه امریکایی‌ها برایشون 3000 خورده آدم که در اون حادثه دردناک کشته شدن، خب یه حادثه تلخیه. کسی اون طرف دنیا رئیس جمهور یه مملکتونم بلند شه بگه آقا اصلا این قلابی بوده، اسامی کشته هاش هم ببین هیچ وقت اعلام نشد. اینجا فکر نمیکنن اون از نادونیه.
آقای سازگار، همینجا من یه سوال دارم. همین قسمت صحبتی که کردن، آقای رئیس جمهور یه کشور مثلا میاد بگه که این استان، مردم بسیار نازنین خراسان، ولی آیا کار یه رئیس جمهور بگه این استان من میخوام از نظر صنعتی یا هر چیز دیگه
میفهمم
شماره یک باشه. این تبعیض بین استانها نیست.
بله، یعنی اون کسی که در بلوچستان حق داره که بگه آقا تو چرا استان ما رو نمی.
بله، اینم حالا بتونه بگه آقا کشوری که من رئیس جمهورش هستم میخوام درجه یک بشه در جهان.
من نه یک استان ترجیح به یک استان دیگه. این قبیل حرف زدن آقای احمدی نژاد اسباب دردسر هم مملکت میشه، هم بذارید الان یک حرف دیگه ایشون که ما میخواییم مشهد مرکز 300 میلیون مسلمون این منطقه باشه. حالا خب ما شیعیان به امام رضا ارادت داریم، امام هشتم شیعیان، اما در دنیای اهل تسننی نیست. الان مشکلی که های چالنگی کاملا و الان مشکلی که ما در دنیای اسلام داریم، خطری که واقعا مدتی پیش اومده، این کارهایی که در لبنان و در عراق ایران کرده یک جور جنگ شیعه و سنی رو شکل داده، یک جور مسئله تحریکی که ایران میکنه و خطر این که بعضی صاحب نظران میگن امریکا اگر قرار باشه مشکل در واقع رکود اقتصادی خودش رو با جنگ درمان بکنه، که یک بار در جنگ دوم امریکا این کار به خوبی انجام شد، بهره برداری کردن، این خطر هست که در منطقه جنگ بزرگی بین عرب ها و سنی ها با ایران درگیر بشه، با واقع امریکایی ها پول زیاد و اسلحه زیادی رو بعد به عرب ها بدن. یه تحلیل مفصل دم بجه کردن، من البته به این اعتقاد ندارم، ولی میخوام بگم انقدر این زمینه الان بد شده در منطقه که حتی پاره تحلیلگران میگن که ممکن است امریکا یکم چه بهره برداری بکنه و جنگ بزرگی در منطقه بشه، یک طرفش ایران و سوریه، یک طرفش کشورهای دیگه، و مقدار زیادی هم بتونن که سلاح بفروشن. لذا میخوام عرضم این است که واقعیتش، من شخص خودم رو میگم به عنوان یک ناظر که نگاه میکنم، این آقای احمد نژاد رئیس جمهوری کشور ما و بعضی نزدیکین و منسوبان ایشون بسیار بد، ناپخته و خیلی بی حساب حرف میزنن، بی خودی در دنیا مشکل ایجاد میکنن، بی خودی تحریک میکنن و کارهایی که در چارچوب همون استراتژی خودشون میتونن ازش اجتناب بکنن.
این توصیه شما بر چه مبناییه که به مسئول آقای احمدی نژاد میگید اجتناب کنید از این کار برای منافع مردم ایران؟
به خدا دلم میسوزه آقای چالنگی،
یعنی خطراتی داره.
بله خب ببینید، الان من وقتی دیروز نگاه میکردم دیدم مثلا تلویزیون فاکس در اینجا که تقریبا راسته، خیلی تلویزیون معروف به جناح راستیه، این حرف احمدی نژاد رو که صحبت در واقع 11 سپتامبر رو زیر سوال برده و میگه اصلا اسامی کشته هاشون هم معلوم نیست، خب اینو مطرح کرده و بعد باد از مردم سوال میکنه و با عصبانیت و با ناراحتی افکار عمومی اینجا خب میگه که خب لابد ایران یه همچین جایی دیگه. یا اون حرفی که آقای احمد نژاد راجع به انکار هالوکاست زد، بعدن هرچی هم خواستش درستش بکنه، هرچی هم خواست از زیرش دره، ولی حرفو زده. یک آدم سیاستمدار، من واقعا دیروز این حرف آقای پترایس رو که گوش میکردم به عنوان یک نظامی دیدم چقدر این آدم پخته جواب میده، درست مثل یک سیاستمدار ورزیده با وجود که جنرال نظامیه، به موقع یه چیزی رو کوتاه میکنه، یه چیزی رو از یه موضعی میخواد جواب نده جواب نمیده، یه چیزی رو مستقیم جواب میده. این رئیس جمهور ما متاسفانه آقا مثل که اختیار زبانش گاهی دست خودش نیست، گرم که میشه یه چیزی بگه حرفایی رو میزنه، کارایی میکنه که بعد ناچار میشن دوره وریاش دو روز بعد تکذیب کنن، سه روز بعد. رئیس جمهور مملکت ایرانه بالاخره ایشون، نه ایشون بنده نیست، نه خیلی به هیچ وجه، چون از یک انتخابات آزاد در نیامده ایشون، ولی به هر حال الان سمت حقوقی ایشون رئیس جمهوری ایرانه. به هر حال این حرفای ایشون که همین الانم که پخش کردین در مشهد ایشون زده، باز به نظر من یک جور تفرقه انگیزه و مشکل آفرینه.
رقابت با مکم تعبیر شده در همین فاصله کم،
گفتن
امام رضا به هر حال محترم برای تمام شیعیان،
میدونید اون کشتار مکه که 300 و اندی حجاج ایرانی کشته شدند، اون موقع وعاظ سعودی همه جا گفته بودن ایرانی ها چون بمب و اینا هم برده بودن، ایرانی ها قرار خونه کعبه رو خراب کنن ببرن در قم یا مشهد بسازن. خب این حرف خیلی مسخره است، ولی اینقدر افکار عمومی تحریک شده بود که خیلی مردم باور کرده بودن موقع، و بعد هم خب اون همه حجاج ایرانی کشته شدن.
آقای نورزاده در این زمینه اگه شما تحلیلی دارید وگرنه بخش دیگه از صحبت حتما.
چند تا نکته دارم، اشاره‌ای که پایان صحبت دکتر سازگار در مورد مکه، چون من بودم اونجا
و ناظر بودم که چه اتفاقی افتاد. درسته البته این حرف بی ربطی بود که کعبه رو میخواستن، اما جناب سازگارا تصاویری از آقای خمینی اونجا بود، 40 متر 30 متر که در همونجا چلوار رو ورده بودن، چون سعودی ها تصاویر رو مصادره میکردن، کشیدن و میخواستن برن رو دیوار کعبه بندازن، روی خود کعبه، و به نام آقای خمینی، به نام امام المسلمین خطبه بخونه. حالا این اشاره مشهد رو اجازه بدید، من همیشه دلم میخواد که وقتی آدم مثل آقای احمدی نژاد در اعتبار خراسان و شاه خراسان سخن میگوید، ببینیم واقعا این نظام اعتقادی داره به شاه خراسان. آقای خمینی در تمام دوران حکومتش یک بار به مشهد نرفت، یعنی یک بار حتی به زیارت حضرت رضا نرفت، و چون گفتن حضرت رضا ولیعهدی مأمون رو پذیرفته، بنابراین آقا به حضرت رضا علاقه نداشته، چون اسم شاه خراسان رو داشت. سعید امامی در اعترافاتش که بخشش دست من افتاد و من منتشر کردم، اشاره میکنه به طرحی که ریختن رفتن در حرم حضرت رضا، بمب منفجر کردن و چند تا جوون بیچاره رو گرفتن زیر شکنجه که بیان بگن سازمان مجاهدین این کارو کرده. یعنی درست اینا نه اعتقادی به حضرت رضا دارن. متولی حضرت رضا آقای واعظ طبسی، وضعشون از نظر فساد، از نظر سوء استفاده از اموال عمومی بیت المال، آقازادهشون آقای ناصرخان که برای اینکه بچه‌شون در آمریکا به دنیا بیاد و شناسنامه و گذرنامه آمریکایی بگیره، پول ملت رو برمی‌دارن میان اینجا. خب اینا سادن و متولی حرم حضرت رضا، اینا اعتقادی به حضرت رضا ندارن. این حرفایی هم که میزنن همه رو فریبکاریه، و همونطور که اشاره کردید شما، 300 میلیون مسلمان، فقط شیعیانش نظر ویژه‌ای دارن. اهل سنت هم به اهل بیت حرمت میگذارن، ولی مقام معصوم و امام برای اونها قائل نیستن، ولی به عنوان نوادگان پیامبر اسلام بسیار هم حرمت میذارن و به بعضی از ائمه مثل حضرت علی یا حضرت امام حسین حرمت ویژه قائلن، به خصوص در کشورهای مثل لبنان، مثل عراق، مثل پاکستان. اما اینکه بیان اونجا رو بکنن زیارتگاه، چنین نیست. اگر آقای احمدی نژاد در اندیشه خراسان بود، روزی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، میلیون ها انسان در آسیای میانه به سوی قبلشون ایران آمدن و حتی وارد خراسان که می شدن، هر چیزی در اونجا بود می خریدن، و اگر کشوری بود که نظم و قانونی داشت، می توانستن از این تجارت بالاترین بهره رو ببرن. و امروز ایران تأمین کننده نیازهای صنعتی، وسایل خانگی، مواد غذایی و چیزهایی بود که این منطقه وسیع بهش نیاز دارن، نه اینکه بیان تو حرم امام رضا آش نظری بخورن و برنج حضرتی. این بازی های با تظاهر هست که فریبکاری پشتش هست.
آقای نوری
جانم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، ببینید دور دوم سفرهای استانی آقای احمدی نژاد شروع شده. دور اولش میلیون ها نامه تقاضای کار بود. ظاهرا علل قاعده این هستش که یک رئیس جمهور یا یک مسئول بلندپایه، هرچی نخست وزیر اگر هست، این است که یک بیلانی از سفرهای دور اول سفرها میده که آقا چند میلیون نامه ما داشتیم، که این کارو خبری نبود در این زمینه، این کارو نکردن. خب گرانی هم در مملکت همه جا هست. ما موج بسیار گرونی شب عید رو همیشه شنیده بودیم، ولی بعد از عید موج گرونی یک چیز تقریبا کم سابقه است. آیا بهتر نیست به جای این کارها هزینه این سفرها رو به یک زخمی بزنن؟ در هدف چی هست؟ هدف اینی که این حرفا رو رفتن در مشهد و این ور اونور زدن. خب از شبکه تلویزیونی هم میشه زد.
آقای چالنگی، دولت آقای احمدی نژاد از اون ابتدا، یعنی ما در تمام برنامه به این رسیدیم، یک استراتژی رو که آقای خامنه‌ای دنبال کرد و به اینا ابلاغ کرد که اینو تنفیذ کنن، این بود که آقا بریزید بازار رو پر کنید، یه مقدارم به مردم باج بدید. آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی گونی گونی پول با خودش می برد، هر کی بهش نامه میداد 30,000 تومان میداد، یعنی اون 50,000 تومان آقای کروبی رو ایشون هم به نوعی پیاده کرد تا برای انتخابات دوره بعدش هم پول بگیره. و اینا در این اندیشه نبودن به جای اینکه مردم رو گداطبع بکنن که دستشون دراز باشه،
بلایی که بر سر بخش خصوصی آوردن در ایران. بخش خصوصی ما رو گدا کردن. بخش خصوصی دست به آسمان داره که دولت تعهداتش رو بهش بده و بتونه راه بره. خب اینو با مردم هم کردن، در سطح فردی هم انجام دادن. در حالی که اگر آقای احمدی نژاد در هر سفر استانی که میرفت به جای این بذل و بخشش ها مطابق نیازهای اون استان یک صنعتی رو در اونجا پایگذاری میکرد، یعنی شما آقای دکتر سازگارا یک بار یادم آمار و ارقامم اینجا آورده بود داد که شما با یک مبلغی میتوانید مثلا با 10 میلیون دلار یه واحد اقتصادی درست بکنید که 20 نفر توش حقوق بگیرن تولید کنن. دردناکه در یه استانی مثل کردستان یه کارخانه هست که 200 نفر توش کار میکنن، این کارخانه هم صاحبش آقای تحصیلی میخواد ببنده به خاطر اینکه حالا گرفتاری داره با دولت. در بلوچستان شما یک واحد صنعتی بزرگ ندارید و این کاریست که آقای احمدی نژاد کرده. در خراسان میگه شما چه پنجم بودین حالا اول بشید. چرا بلوچستان اول نشه؟ چرا استانهای محروم ما، چرا استانهایی که کوچولوی بوی رحمت چرا نشه؟ من گزارشی رو میخوندم آقای چالنگی قبل از انقلاب، اون زمانی که کوکیلیه و بویرحمدی فرمانداری کل بود و آقای مهندس فریدون امیر ابراهیمی دوستمون عضو جبهه ملی، ایشون اونجا فرماندار بود. پروژه هایی که اون زمان پیاده شده شما مطالعه کنید و ببینید الان که استان شده در اینجا یک پروژه رو پیاده نکردن. یا در همین تهران در استان قزوین، ما دشت قزوین رو داشتیم، مرکز صنعتی قزوین رو داشتیم، یکان یکان داره صنایع ما ورشکست میشه، بین میره. الانم که به برکت دست گذاشتن آیت الله ناصر ابوالمکارم شیرازی بر صنایع شکر ما در هفت تپه، خبر اعتصاب کارگران رو داریم که ماها حقوق نگرفتن.
بله من ایلامو
آقای احمدی نژاد میخواهد از یک ملت سربلند که کارگرش هم با 5 تومن اگر جیبش بود سرش بالا بود، ملتی که دستش دراز برای گدایی، تمام هدف اینا اینه که مردم ما رو رهین منت کنن که مردم صبح تا شب دستشون به آسمان باشه، خدایا شکر که سیدعلی آقای خامنه ای رو بر سر من گذاشتی که رئیس جمهورش بیاد 30,000 تومن به من بده من دهان بچم رو غذا بگذارم.
بله.
دردناکه و باعث بله.
من ایلام رو جان اسپردم به خاطر اینکه باز هم عکسایی به دست ما رسیده. متاسفانه مردم شریف خوب ایلام مثل همه استانهای ایران، گروهی از اونها رو باز دیدیم که در قارهای زندگی میکنن، چند قار که اصلا در شأن انسان نیست متاسفانه. اونم در فاصله
ایلامو که فرمودی
چند سال
دای شالنگی 50 سال پیش 60 سال پیش موقعی که ابو قداره مثلا در اونجا به عنوان چی میگن مالک و زمیندار بود، اون زمان اون مالک و زمیندار فئودال برای مردم بیشتر کار کرده بود تا الان که آقایون به عنوان استاندار میرن اونجا. و دردناک آقای چالنگی، ما دچار تورم وحشتناک در سیستم اداریمون هستیم. باز یه گزارش من داشتم میخوندم، دفتر مقام معظم رهبری که در زمان آقای خامنه‌ای در زمان آقای خمینی 250 نفر توش کار میکردن و یک عده‌ام به عنوان نمایندگان امام در اینجا و اونجا بودن، الان 12,000 کارمند حقوق بگیر داره. شما تصورشو بکنید، 12,000 نفر چه پولی از این ملت بیچاره رو میبرن و صرف میشه در یه جایی که برای مردم یک بیال خاصیت نداره.
بله ایلام رو گفتیم. بله در چند صد در واقع 2300 کیلومتری چاهای نفت خوزستان مسجد سلیمان، مردم ایلام برخیشون در غارهای زندگی می‌کنن. عکسایی داریم که در برنامه‌های بعد نشون میدیم. آقای سازگار گوشه دیگه‌ای از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو می‌شنویم و بعد تفسیر شما رو. آقای احمدی نژاد از راه نورانی و الهی صحبت می‌کنه که مردم ایران به گفته ایشون در اون گام گذاشتن و با جدیت ادامه میدن و هیچ نیرویی هم به گفته ایشون قدرت بازداشتن مردم ایران رو از این رو ادامه این راه نداره. با هم میبینیم و میشتم.
من میخوام به شما از زبان مردم خراسان، مردم دلاور مشهد، یک جمله بگویم. بدانید ملت ایران راه نورانی خود را پیدا کرده است و با اقتدار این راه را ادامه خواهد داد و تا فتح همه قله های عزت از پای نخواهد نشست.
خب پرسش اینه، این راه نورانی چطوری است که مردم دچار تورم بالای 18% میشن، فقیرتر میشن، سفره
30%
این آمار بانک مرکزی است؟ قطعا آمار
واقعی درستر. بعضی کالاها از این سبد بیرونه، اونا مثل مسکن اینا رو بذارین همون
30% 4% بانک بله. مرکزی داره که حتی خود همین هم اگه همین باشه بازم خیلی زیاده، از
بالا سرین نرخای تورم تو
داره. و عرض کنم خدمتتون فقر باز به گفته مسئولان جمهوری اسلامی در سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما یک گروهی همونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن اینها سفرهشون رنگین‌تر میشه، دارایی ها بیشتر میشه. در خارج از ایران شاهد هستیم و گزارش هایی هست که روز به روز سرمایه گذاری هاشون بیشتر، از جمله در دبی و کانادا و جاهای دیگه. این راه نورانی چه جور راهی؟
والا چرت کنم.
گواهینامه مخصوصی داشت که در این راه تردد کرد.
بعدم به قله نورانی رسید. والا این نوع حرف زدن آقای احمد نژاد که شبیه یه وعاظ قدیمی و منبری های قدیم میمونه. ایشون آدم واقعیتش این نوع حرف زدن یک رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور باید عدد بده، رقم بده و بگه من اینجا هستم، اینجا میرسم و این کارو میکنم که مردم هم بتونن ازش حساب بکشن. من حالا نمیدونم حالا اون راه نورانی که ایشون مد نظرشه چیه، ولی من یه چیزی رو میتونم بگم. هر چی تو ذهن آقای احمد نژاد و رئیس ایشون آقای خامنه ای هست و فکر میکنن مردم ایران باید این راه رو برن، یه امتحان ساده بکنن، اون راه رو یه بار به رفراندوم مردم ایران بگذارن. همین راهی که الان دارن میرن رو بود، این راه نورانیه دیگه. این راهی که مثلا یک طرفش تحریم داستان اتمی و اینهاست، یک طرفش عرض شود که این سیاست‌های اقتصادیه، یک طرفش جنگ و مقابله با دنیا و امریکایی‌ها البته در رأسش و تعریف استقلال به شکل جنگ با همه دنیا و اینکه تو همه دنیا شاخشونه کشیدن. به نظر من خیلی ساده است اینو، مگه نباید این ملت این راهو برن؟ یه بار بذارن یک صندوق بگن آره نه مردم. آیا خیلی ساده تر آقای خامنه ای به عنوان کسی که مسئول و دیکته کننده اصلی این حرف هست، اگر واقعا ایشون فکر میکنه ملت ایران اینو میخوان، خودش رو شخصا بذاره بگه مردم به من به عنوان رهبر این کشور، چون اون مجلس خبرگان 5% بیشتر دارندگان حق رأی در انتخابات قبلی رأی نداده بودن، این دفعه حالا با شوراها یکیش کردن، ایشونو ظاهرا انتخاب کرده، بذاره ایشون از مردم بپرسه آیا قبولش دارن یا نه. آیا
نتیجه مثل همین انتخابات شد چی؟
اگه تقلب باشه که خب بله، اگر اون باشه اون وقت وزیر نظر سازمان‌های بین‌المللی باشه، اون وقت به نظر من میشه فهمید که ملت واقعا میخواد این چیزی که آقایون راهی که دارن کشور رو میبرن مردمان پشتیبانش هستن یا نه. به نظر من نیستن. مردم با فرهنگ ما بهتر از این چیزا میتونن. مردم ما واقعا این خرافاتی که به اسم دین تبلیغ میکنن، پول از چای نفت در بیارن تو چای جمکران بکنن، این کارهای نابخردانهی که میشه در کشور رو، من مطمئنم ملت با فرهنگ ما مطمئنم به این چیزا رأی نمیدن.
بذارید ولی ما هزاران نفر دیگه
شما جمع بزنید، خدا بیامرزه مرحوم مهندس بازرگان و موقعی که میگفتن میلیون ها نفر شرکت میکنن در نماز جمعه و دولت بازرگان رو محکوم کردن، اومده بود چون آدم مهندسی بود ضرب و تقسیم کرد طول و عرض خیابون های اطراف و اینها رو همه رو جمع زد به حساب هر متر مربع دو نفر سه نفر، به درستی نچه آقا پر که بشه صحن دانشگاه و تمام خیابون اطراف میشه 15,000 نفر در یه شهر 10 میلیونی تهران، این آیا اکثریت یا نیست؟ بعدم دنیا این جمعیت هم که شما میبینید آیا چالنگی برین این دوربین تلویزیون نشون بده یه صحنه رو جمع بزنید پایین کنید بالا کنید که 200,000 نفر مشهد 3 میلیون 4 میلیون جمعیت داره. بعدم چرا ما به قول معروف لبلب من لبلب تو باقالی به چمن بازی بکنیم؟ چرا این روش های قدیمی؟ چون حکومت این کارا رو میکنه، از این تظاهرات میذاره. من یادم دوستای ما رفته بودن اندازه گرفته بودن 22 بهمن، گفتن آقا کلا 200-250,000 نفر شرکت کردن، بعدم یه اکثریت میلیون ها نفر اومدن. بشر برای این راه پیدا کرده، اونم راه صندوق رأی. صندوق رأی بگذاریم بیان مردم توش، ملت ایران بالغن عاقلن نشون دادن که در یک انتخابات آزاد با نظارت سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی، اون وقت معلوم میشه که واقعاً آیا مردم ما پشتیبان این سیاست‌ها هستن یا نیستن. اونم سیاست‌هایی که بذارید حالا چون بحث اقتصاد شد یکی دو تا نکته رو من عرض بکنم. بالاخره وزیر اقتصاد قرار شد، مثل که آقای سخنگوی دولت چند روز پیش گفت تغییر وزیر اقتصاد و وزیر کشور دروغ 13 است، امروز معلوم شد که نخیر قطعیه و دو تا وزیر قرار عوض شد.
نورانی و مردم رازی چرا عوض میشه؟
بله وزیرها رو دارن عوض میکنن الان. و اونم آقای احمدی نژادی که الان این وعده‌ای که دادش ایشون که در امسال ما برنامه عجیب غریب اقتصادی داریم، به نظر میرسه این بنده خدا وزیر اقتصاد دارایی که سخمن ایشون و اون وزیر کشور آخرین وزرای در واقع یه مقداری تحمیل شده از جاهای دیگه بودن، این شاید احتمالا با این مخالفت. آقای احمد نژاد آخرش قراره که بیاد یکی پنج سوبسیتا رو حذف کنن، یکی 50,000 تومان پول نقدی بدن به خانواده ها. این طور که تا الان مطرح شده، حالا باید در بیاد ببینیم برنامه ایشون چی. اگر آقای چالنگی این کار رو بکنن، من به عنوان یک در واقع اقتصاددان نیستم، ولی به عنوان کسی که مصرف کننده علم اقتصادم و رو دست اقتصاددانا نگاه میکنم به شما عرض میکنم، مجددا تورم بدن در بدتر خواهد شد، گرونی بدن در بدتر خواهد شد. و اون چیزی که آقای نوریزاده میگن، بگذارید منم به یک زبان دیگه بگم، تا در کشور تولید اشتغال راه نیفته که اون هم لازمش سرمایه گذاریه، این حرف ها به اصطلاح بخیه به آب دوغ زدنه و شو درست کردنه به قول معروف، و مردم بدبخت رو به فلاکت کشوندنه. گفت اگر به من یک دونه ماهی بدی یک شب سیرم کردی، اما اگر ماهیگیری به من یاد بدی یک عمر سیرم کردی. ایجاد اشتغال بسترهای اون وقت میخواد سرمایه گذاری که دفعه قبلم صحبت کردیم، و اونها اولین چیزاش اینه که این نظام و این مدیریت و این قدرت ولایت فقیه و این سیاست هیچ کدوم دیگه از دلش سرمایه گذاری در نمیاد.
خب آقای نوریزاده در این زمینه اگر سخنی هست قطعا و تفسیر و تحلیلی حتما میشنویم. آقای سازگارا معتقدند که جراحی اقتصادی که وعده شده دادن آقای احمدی نژاد بخیه به دوغ آب دوغ زدن. حالا در این زمینه وگرنه سفر آقای شاهرودی رو به قطر چه هدفی؟
من یه نکته رو فقط اینجا بگم، کنار زدن وزیری که یکی از سیاه ترین کارنامه های وزارت رو داره، یعنی مصطفی پور محمدی در تاریخ ایران در تاریخ معاصر وزیر کشوری با این پرونده سیاه در جنایت و آدمکشی نداشتیم، چه در مقام معاون وزارت اطلاعات و قائم مقام و چه در قبلش هم در مقام قاضی و در ماجرای کشتارای سال 67 و بعد حالا ایشون آقای خامنه‌ای فرستاد، اما به علت درز کردن آمار و ارقام واقعی انتخابات و مسائل داخلیشون ایشون داره میره. اما آقای دانش جعفری به خاطر درگیری شدید دیگه طاقت نیاورد، چون اهل رقم و عدد، یه آدم درس خونده است، مثل آقای رهبر، مثل آدم‌های دیگری که حاضر نشدن با آقای احمدی نژاد، الان دیگه واقعا نمیتونن کار بکنن، درگیر میشن. آقای احمدی نژاد هم زود کنار میزنه، چون آقای هاشمی ثمره جان بغل دستشه، آقای صادق محصولی این بره، آقای علی آبادی اون بره، آقای سعیدلو اون بره، خب از اینا استفاده میکنه. در مورد سفر آقای که وقتم زیاد نداریم، هاشمی شاهرودی، ایشون قرار بود بره به کویت اول، ولی کویتی ها عذرشو خواستن، گفتن لازم نکرده بیان، چون به خصوص دست ایران رو در این جریان برگزاری مراسم بزرگداشت از عماد مقنیه دیدن و گفتن لازم نکرده، ایشون به قطر میره. من نمیدونم این عشقی که بین آقای احمدی نژاد و امیر قطر و رژیم جمهوری اسلامی و قطر ایجاد شده چه جوریه. قطر بزرگترین پایگاه آمریکاست، روابط با اسرائیل داره و اینا اینقدر جانشون برای قطر در میره. به هر حال ایشون رفته تا به قطری ها راه‌های سنگسار، راه‌های تطبیق قوانین به قول ایشون اسلامی رو لابد یاد بده و قرار دادن با هم ببند.
بله خب بینندگان عزیز سپاسگزاریم آقای سازگار و همینطور آقای نوریزاده. بینندگان عزیز ما، خب میبینید چهارشنبه شب‌ها آقای سازگارا و آقای نوریزاده حتی تا تهدید برنامه ما استفاده میکنیم، وقتی برای ایمیل های شما عزیزان نمیمونه، میریم فردا. امیدواریم به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، بینالود، سند و سبلان، قافلانکو، آسماری، شیرکو، کوساران، دالهو و شاهو، زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.